ساعت در ایران 8 شب است. صدای رادیو فردا را از پراگ می شنوید. یک عضو کمیسیون بهداشت مجلس میگوید در بسیار بیمارستان‌ها بیماران مبتلا به کرونا به دلیل نداشتن کپسول اکسیژن جان می‌بازند. خبرگزاری فارس اعلام کرد روز جمعه رکورد مرگ در تهران شکسته شد. و اعتصاب در شرکت نیشکر هفت تپه 33 روزه شد. با سلام و احترام به شما مخاطبان رادیو فردا، من امیر پوریا در ابتدای شامگاه شنبه 23 مرداد 1400 اخبار و گزارش‌های این نوبت خبری را به اطلاع شما می‌رسانم. یک عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس روز شنبه اعلام کرد در بسیاری بیمارستان‌ها بیماران مبتلا به کرونا به دلیل نداشتن کپسول اکسیژن جان خود را از دست می‌دهند. محمد علی محسنی بندپی اشاره کرد کار از کمبود تخت در بخش آی سی یو و داروهای مختلف کرونا گذشته است. او با بحرانی خواندن وضعیت افزود تمام تخت‌های بیمارستانی پر است و تخت‌های بخش‌های تخصصی نیز به بیماران کرونایی اختصاص یافته است. این نماینده مجلس اضافه کرد هیچ چاره‌ای جز کم کردن ورودی‌های بیمارستان‌ها وجود ندارد، چون به توصیف او در غیر این صورت هر گونه ابتلا شانس احتمال مرگ را بالا می‌برد. در همین امتداد روز جمعه 22 مرداد با ثبت مرگ 390 نفر در تهران رکورد مرگ در پایتخت شکسته شد. خبرگزاری فارس گزارش داد از این تعداد 216 نفر بر اثر ابتلا به بیماری کووید 19 جان باختند. طبق این گزارش ثبت 390 مرگ در یک روز در تهران در 51 سال گذشته بی سابقه بوده است. بنابر آمار اعلام شده در فاصله یک ماهه 22 تیر تا 22 مرداد تعداد صدور جواز فوت بر اثر ابتلا به ویروس کرونا از 90 مورد در روز به 216 مورد رسیده است. روزنامه اعتماد نیز روز شنبه در گزارشی با توجه به داده‌های رسمی سازمان ثبت احوال کشور شمار واقعی جانباختگان بیماری کرونا را حدود 194,000 نفر تا نیمه مرداد سال جاری اعلام کرد. اعتصاب کارگران در شرکت نیشکر هفت تپه روز شنبه وارد 33 روز خود شد. به گزارش کانال‌های تلگرامی، کارگران نیشکر هفت تپه، کارگران در خیابان‌های شوش، راهپیمایی و سپس تجمع کردند. آنها خواستار تعیین تکلیف وضعیت شرکت بعد از خلع ید از بخش خصوصی، پرداخت دست کم 3 ماه دستمزد معوقه و بازگشت به کار تمامی همکاران اخراجی خود هستند. تمدید قرارداد کارگران بخش دفع آفات، مختوم شدن پرونده قضایی وکیل این کارگران فرزانه زیلابی و همچنین واکسیناسیون سریع و رایگان همگانی در برابر کرونا از دیگر خواسته های کارگران نیشکر هفت تپه است. فهرست وزرای پیشنهادی ابراهیم رئیسی برای کسب رأی اعتماد مجلس از سوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد. رئیس مجلس پس از دریافت رسمی لیست پیشنهادی گفت قرار نیست هر چیزی که رئیس جمهور ارائه می‌کند مجلس به آن رأی اعتماد بدهد، اما در این حال خواستار انصاف به خرج دادن نمایندگان در بررسی افراد پیشنهادی شد. بنابر زمان‌بندی اعلام شده از شنبه هفته آینده جلسات علنی مجلس برای بررسی وزرای پیشنهادی دولت 13 آغاز می شود. در همین زمینه فهرست این وزرا با حضور چهره هایی چون احمد وحیدی همراه بود، فرمانده اسبق نیروی قدس سپاه پاسداران، که انتخاب او و پیشنهاد او برای وزارت کشور واکنش های فراوانی برانگیخت. احمد وحیدی به همراه محسن رضایی و علی فلاحیان به اتهام نقش داشتن در بمبگذاری مرکز یهودیان بوئنوس آیرس تحت تعقیب پلیس بین الملل است. در انفجار مهیب سال 1994 در مرکز آمیا در آرژانتین که به ویرانی ساختمان هفت طبقه مرکز ارتباطات یهودیان انجامید، 85 نفر کشته و 300 نفر مجروح شدند. در این زمینه ساعتی پیش با نجات بهرامی کارشناس امور سیاسی ایران گفتگو کردم و نخست از او خواستم درباره نقش پررنگ نیروهای امنیتی و افراد نظامی در کابینه پیشنهادی ابراهیم رئیسی اظهار نظر کند.
چهره های عجیب و غریبی واقعا در ترتیب کابینه آقای رئیسی حاضرند که من میتونم اینها رو نماینده های اون ایده های انقلابیگری رهبر در عرصه مدیریتی کشور بدونم. اینا رو خصوص آقای حجت عبدالملکی که وزیر پیشنهادی برای جای حساسی مثل وزارت کار و تعاون و رفاه اجتماعی، خب ایشون دقیقاً جهتگیری هایی داره که ما میبینیم توی اخبار و مسائلی که حالا جنبه زرد داره تو شبکه‌های اجتماعی معمولاً گاهی بین مردم میچرخه. مثلا صحبتی از ایشون منتشر شده که تو کره جنوبی مردم درب پارکینگ‌ها رو جوری درست کردن که ماشین آمریکایی نتونه وارد بشه. منظورش همون بحث خودکفایی و استقلال از غرب و اینجور مسائل. خب این کسی عنوان کرده که قرار وزیر خیلی مهمی در کابینه بشه. این نماینده های جریانی هم که مدیر انقلابی و نمیدونم خودکفایی و اقتصاد مقاومتی و اینجور ایده های کاملا ابتر و ناقصی رو دنبال میکنن و نمایندگی میکنن که خود شخص رهبر دنبالشون هست. و در نهایت همونطور که شما در سوالتون اشاره کردید، چهره های امنیتی و به نوعی میشه گفت تحت تعقیب، ما الان 4 وزیر پیشنهادی آقای رئیسی تحت تعقیب هستند و اینها به بسیاری از کشورها توان سفر کردن و برای برها هر کار مذاکره نشستی همچین توانی رو ندارن و همچین جرأتی رو ندارن چون تحت تعقیب هستند. خب این خود این 4 نفر نشون میده که از نظر امنیتی و سیاسی هم جهت‌گیری آقای رئیسی به چه شکلیه.
23 مرداد در روزنامه جمهوری اسلامی مسیح مهاجری که به هر حال نماینده ای از جناح اصولگرا به حساب میاد، کابینه رو خیلی با لحن دوستانه و در قالب یک نامه صمیمانه خطاب به ابراهیم رئیسی زیر تیغ نقد برده و اشاره کرده به اینکه کاری نکنین که در واقع با انتخاب برخی وزرا منتقدان بگویند روح جریان احمدی نژادی در کابینه مشاهده میشه.
ما حدود 9 وزیر دولت آقای احمدی نژاد رو در ترکیب پیشنهادی آقای رئیسی داریم میبینیم. این خودش نشون میده که جهتگیری کلی سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و حتی اجتماعی آقای رئیسی و کسانی که ایشون رو توی این انتخابات یاری کردن همون جریان احمدی نژاد، منهای شخص خود آقای احمدی نژاد و یکی دو تا از دوروریاش که به هر حال شاخوشونه هایی میکشیدن برای رهبری، برای برخی از مراجع تقلید و در نهایت هم اون لقب جریان انحرافی رو گرفتن. اینها میگن که تیم و اون جهت‌گیری کلی درست بوده، ولی خب خود شخص ایشون و یکی دو نفر از اطرافیانشون بد بودن. آقای مسیح مهاجری که حالا چند سالی هست که چهره منتقدی به خودش گرفته که حالا در ادبیات انقلابی منتقدین دلسوز بهش میگن، که البته اگه به همین شکل تحمل بشه و پیش بره. ایشون به نظرم، بله من خوندم این متن رو، ولی کثرت نیروهای احمدی نژادی در کابینه پیشنهادی آقای رئیسی به نظرم ایشون و بسیاری از اصولگرایان سنتی رو نگران کرده. ولی یک چیزی که هستش متاسفانه، حالا این جریان اصولگرا دیگه از اون پوسته سنتی و چهره های قدیمی و سنتی خودش سالهاست که عبور کرده و جایگاهی توی جریان اصولگرایی ندارن و یا تعیین کننده نیستن. حالا ممکنه یک احترام ظاهری به اینا داشته باشن، ولی در نهایت اینها تعیین کننده نیستن. اون جریان انقلابی به اصطلاح آقای خامنه‌ای جوان و تا حد زیادی تندرو که اینها اعتقاد دارن از نظر اقتصادی سالمن، یعنی آدمایی هستن که غرق فساد نشدن، اینها الان دست بالا رو دارن که تئوریسین های خاص خودشون رو هم دارن. ولی آلترناتیوی آقای مسیح مهاجری هم پیشنهاد نکرده، یعنی واقعا جریان اصولگرایی چه طیف قدیمی و طیف جدیدش به نظر من الان دستش بسیار برای داشتن یک آلترناتیو جدی و مؤثر کاملا خالیه.
حالا به طور مشخص در زمینه‌های اقتصادی احتمالاً جریان اصولگرا میتونست چه وزرای پیشنهادی آلترناتیوی داشته باشه با توجه به همین نگرانی‌هایی که گفتید دارن؟
تو وزارتخونه‌های مهمی مثل وزارت خارجه و وزارتخونه‌های اقتصادی و سازمان مدیریت، خب اینها بسیار نگرانن چون با معیشت مردم و بعد با جنبش‌ها و اعتراضات اجتماعی سر کار داره و این اصولگراها رو به شدت نگران کرده. خب اینجا ما میبینیم باز اون چهره احمدی نژادی، وزیر نفت احمدی نژاد که به شدت کارنامه اون ضعیفی توی اون دوران داشت، ایشون اومده و جایگاه کلیدی سازمان مدیریت و برنامه رو در دست گرفته و اینها رو ناراحت و نگران کرده. به نظر من بیشتر چشم اصولگرایان سنتی به این حوزه‌های اقتصادی هستش که اینا میتونستن مثلا از چهره‌های حتی مثل آقای فرزین که یک زمانی به هر حال متصدی هدفمند کردن یارانه ها بود و یه چهره معقول‌تر اقتصادی هست، به نظر من این آلترناتیوی که اشاره کردی بیشتر میتونه به این سمت باشه و همچین چهره‌هایی رو دنبال کنه.
خب آنچه میشنیدید گفتگوی بنده با نجات بهرامی، کارشناس امور سیاسی ایران در زمینه کابینه پیشنهادی ابراهیم رئیسی بود. و اما گزارش بعدی، روسیه از اینکه طالبان به زور قدرت را در افغانستان به دست میگیرد ابراز تأسف کرد و مسئولیت اصلی را بر عهده دولت‌های افغانستان و آمریکا گذاشت. گزارش آنا رایسکایا را در همین زمینه بشنویم.
از دید وزیر خارجه روسیه، وضعیت کنونی افغانستان بدین شکل است. دولت افغانستان پس از یک دو سال وقت کشی و عدم تمایل به پیش برد روند سیاسی در تلاش است با ادامه تنش‌ها آمریکا را متقاعد کند که خروج نیروهایش را به حالت تعلیق درآورد. و از سوی دیگر طالبان که متوجه شدند دولت حاضر به مصالحه نیست، تصمیم گرفتند از طریق نظامی مسائل موجود را حل کنند. سرگی لاوروف در جمع خبرنگاران گفت مسکو از این تحولات راضی نیست و اصرار دارد گفتگوهای صلح با مشارکت تمام نیروهای با نفوذ فوراً از سر گرفته شود.
میانجیگران بین‌المللی میتوانند نقش موثرتری نسبت به مناقشات دیگر ایفا کنند. به همین دلیل همراه با آمریکا و چین و همچنین با مشارکت پاکستان خواستار از سرگیری روند مذاکرات هستیم. علاقمندیم ایران و به مرور کشورهای دیگر از جمله هند نیز به این روند بپیوندند.
روسیه بارها تأکید کرده دغدغه اصلیش تأثیر بحران افغانستان بر امنیت همپیمانان مسکو در آسیای مرکزی است. وزیر خارجه روسیه جمعه مجدداً بر این موضوع تأکید کرد و بار دیگر سیاست آمریکا را مورد انتقاد قرار داد. سرگی لاوروف به خبرنگاران گفت:
می‌دانیم آمریکایی‌ها کوشیدند با کشورهای آسیای مرکزی به توافق برسند تا بخشی از نظامیان خارج شده از افغانستان را در آنجا مستقر کنند. در این خصوص موضع ما با قزاقستان، تاجیکستان و ازبکستان یکسان است. نیازی به حضور این نیروها نیست، زیرا مشخصاً هدف حضور آنها حمله به افغانستان از پشت مرز است و از این راه شرکای ما گروگان سیاست آمریکا قرار می‌گیرند. سیاستی که نه در این منطقه و نه در سایر نقاط جهان نتیجه مثبتی به بار نیاورده.
مقامات روس همواره حضور نیروهای آمریکایی در آسیای مرکزی را غیر قابل قبول خواندند و میگویند رئیس جمهور روسیه در دیدار خود با رئیس جمهور آمریکا صراحتاً این موضوع را متذکر شد. همزمان گزارش ها هاکیست در این دیدار ولادیمیر پوتین به جو بایدن پیشنهاد داد دو کشور برای تبادل اطلاعات درباره وضعیت افغانستان از جمله داده های به دست آمده از پهپادها از پایگاه های نظامی روسیه در تاجیکستان و قرقیزستان استفاده کنند. گفته می شود کاخ سفید از این پیشنهاد استقبال نکرده. الکسی مکارکین، کارشناس مسائل بین الملل، معتقد است روسیه به افغانستان به عنوان عرصه مبارزه ژئوپلیتیک خود با آمریکا می نگرد.
به نظرم کرملین باور نمی کرد آمریکا جدا نیروهای خود را از افغانستان خارج کند. طی دو دهه اخیر مسکو به افغانستان به عنوان عرصه جنگ ترکیبی خود با واشنگتن می نگریست و حضور آمریکا در افغانستان کاملا سازگار با منافع روسیه بود، زیرا نه تنها امنیت منطقه بر عهده واشنگتن بود، بلکه مسکو بهانه خوبی برای تبلیغات ضد آمریکایی در منطقه داشت. خروج نیروهای آمریکایی تمام معادلات روسیه را برهم زد و روسیه را با چالش‌های واقعی روبرو ساخت، چرا که برخلاف خوشبینی‌های مقامات روس نسبت به توافق با طالبان، تأثیر طالبان بر رادیکالیزه شدن آسیای میانه غیر قابل انکار است. و اگر تحت تأثیر پیروزی طالبان افرادگرایان در قرقیزستان، ازبکستان و به ویژه تاجیکستان سر برآورند، تضمین امنیت منطقه بر عهده روسیه خواهد بود. هیچ کس در کرملین انقدر دوراندیش نیست که درباره این تحولات احتمالی فکر کند.
با خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان، پیشروی طالبان سرعت گرفته و احتمال سقوط پایتخت افغانستان به دست طالبان حداکثر تا 3 ماه دیگر مطرح شده. اما زمیر کابولوف، فرستاده ویژه رئیس جمهور روسیه در امور افغانستان، که همواره پیشروی طالبان را کم اهمیت خوانده، شنبه گفت طالبان قصد تصرف کامل افغانستان را ندارند. او همزمان از دولت افغانستان خواست هرچه سریعتر وارد مذاکره معنادار با طالبان شود. رئیس جمهور افغانستان در یک پیام ویدئویی گفت مشورت ها با سیاست مداران داخلی و بین المللی را آغاز کرده.
آنچه می شنیدید گزارش آنا رایسکایا بود درباره وضعیت کنونی افغانستان و آنچه روسیه در این زمینه باور دارد. و با این گزارش این نوبت خبری ما به پایان میرسه. میتونید اخبار اطلاعات بیشتر رو در سایت ما به نشانی radiofarda.com دنبال کنید.